اگر ایران به این سراشیبی بدبختی نمی رسید، به جای اتومبیل های هایوندایی پیکان الان خرید و فروش می شد.
جمله ای که شنیدین از سعید خیامی بود، یکی از بنیانگذاران صنعت خودروسازی ایران و خالق پیکان. خیامی و برادرش احمد با ساخت ایران ناسیونال رویای ماشیندار شدن را برای ایرانی ها ممکن کردن. این جمله حسرتیه که نشون میده اگه مسیر اقتصادی و مدیریتی ایران بعد انقلاب تغییر نمی کرد، الان شاید به جای ماشین های خارجی امروز همچنان پیکان در خیابون های ما فرمان روایی می کردن. امروز یه داستان داریم که پر از نوستالژی. از انقلاب و جنگ رد میشه، میرسه به یه ماشین معروف که یه زمانی همه جاده های ایران زیر پاش بود. هر خانواده یه خاطره باهاش داشت و تا همین الانم یه جورایی تو دل مردم جا داره. احتمالاً همتون یه خاطره باهاش دارید. آماده این؟ میریم سراغ پیکان، ماشینی که از خواب صبحگاهی ایرانی هم زودتر بیدار میشد و یه روزی پادشاه خیابونای ایران بود. سلام به شنونده های خوش سلیقه ماستوری. سال 1340 تهران هنوز انقدر ترافیک نداشت و ماشین داشتن یه جورایی شبیه داشتن گوشی آیفون تو دهه 80 بود، یعنی خاص، گرون و لاکچری. ایران اون موقع تازه داشت سر و شکل مدرن به خودش میگرفت. ماشین داشتن برای خیلی های رویا بود. ماشینای گرون خارجی فقط مال پولدارا بود، تا اینکه دو تا برادر احمد و محمود خیامی گفتن ما میتونیم کاری کنیم که ماشین داشتن از رویا تبدیل به واقعیت بشه. سال 1341 ایران ناسیونال متولد شد. اولش گفتن خب اتوبوس بسازیم، ولی بعدن دیدن این ایده ها کوچیکه برای جاه طلبی خیامی ها. بعد از کلی تحقیق و بستن قرارداد سال 1346 اولین سری پیکان تولید شد. اونم چی؟ تو کارخونه ای که برادرای خیامی خودشون ساختن. یه ماشین ساده و اقتصادی که واقعا دوست داشتنی بود. انقدر محبوب شد که بهش میگفتن خودروی ملی.
49 مجهزتر و باشکوه تر به ملت ایران تقدیم می شود.
حالا پیکان چی بود؟ یه ماشینی که اگه دقیق بخوام بهت بگم ترکیبی از یه موتور ساده، یه بدنه مقاوم و یه روحیه سرسخته. ماشینی که اگه صبح تو سرما استارت میزدیم باید یه پا میذاشتیم رو زمین و یه پا رو کلاچ، بعد با قسم و قرآن استارت میزدیم. اما وقتی روشن میشد انگار موتور جت روشن شده بود. راستی میدونستین اولین سری پیکان رو بر اساس یه مدل انگلیسی به نام هیلمن هانتر ساختن؟ خب مردم که اینو نمیدونستن، فقط میدیدن یه ماشین اومده که هم ارزونه، هم قشنگه، هم به درد خانواده میخوره.
میشینیم یک بری در سطحشم میچری میریم در باهاش دلبری دو تا مخ میزنیم.
پیکان انقدر خوب جا افتاد که بهش میگفتن خودروی ملی. البته این ملی بودن که یکم شوخی بود، چون یه ماشینیه که از دل قرارداد با شرکت بریتیش موتورز بیرون اومد، یعنی یه جورایی مونتاژ بود. ولی خیامیا تمام زیرساختای لازم رو فراهم کرده بودن. خلاصه پیکان شد قهرمان جاده ها و به قول معروف موتورش با دل آدما میزد و شد سوگلی خیابونای ایران. اگه پیکان یه شخصیت بود، احتمالاً یه عمو با سیبیل کلوف بود که همیشه لباس ساده می پوشید و می گفت هر کاری داری بسپار به من. پیکان اصلاً اهل ادا نبود. تو خاک می رفت، تو آب می رفت. حتی اگه بارش از ظرفیتش بیشتر بود، فقط زیر لب قر می زد و همیشه کارتا راه می داد. پیکانو میشد همه جا دید. عروسی پشتش پر از گل بود، اسباب کشی صندوقش پر از کارتون. شمال بله، کنار جاده وای میستادی حتما یکی داشت با پیکان جوجه میزد. اصلا تو دهه 50 اگه پیکان نداشتی انگار یه چیزی تو زندگیت کم بود. اما خب پیکان فقط یه ماشین نبود، یه جورایی یه تحول اجتماعی هم بود. اون موقع داشتن پیکان یعنی پیشرفت، برای همین مردم این ماشین رو بیشتر از یه وسیله نقلیه دوست داشتن. برادرای خیامی، احمد و محمود خیامی، واقعا کار بزرگی کردن. این دوتا فقط پیکان رو به خیابونا نیوردن، بلکه زیرساختای خودروسازی رو تو ایران ساختن. خلاصه پایه‌گذار چیزی شدن که الان صنعت خودروسازی ایران بهش تکیه کرده. اون موقع ها آهنگای جواد عطاری همیشه از ضبط ماشین پخش میشد، انگار جاده بدون اونا کامل نبود.
شب اومدم خونتون نبودی، راستشو بگو کجا رفته بودی؟ آه یادت قول دادی قولم نذاری، ای بستم از رو بخونه نیاری، راستشو بگو کجا رفته بودی؟
به خدا رفته بودم سمت خونه دعا کنم، شبی که نزگرده بودم واسه تو ادا کنم.
دروغ نگو دروغ نگو دروغ نگو، تو رو به خدا گولم نزن، به میگن پشت سر در مرد و زن، تو رو با رقیب من دیدم تو جاده رود، که با او گرم سخن نشسته بودی لب رود. تو رو با رقیب من دیدم تو جاده رود، نشسته بودی لب رود.
اما همه چی به اینجا ختم نمی شد. اگه ایران ناسیونال ستاره دهه 40 بود، سایپا هم سال 1347 اومد و گفت خب ما هم هستیم، و شروع کردن به مونتاژ جیان. حالا جیان چی بود؟ ماشینی که وقتی میشستی توش باید دعا میکردی باد نیاد، چون ممکن بود برت داره و ببره. اما واقعیت اینه که جیان هم تو زمان خودش یه ماشین خوب بود و راهی شد برای اینکه مردم بیشتری بتونن ماشین بخرن. خلاصه رقابت پیکان و جیان هم خودش یه سریال کمدی بود. مردم میگفتن پیکان واسه مرداست، جیان واسه زنا. البته اینم یه شوخی بود، ولی واقعا اگه دو نفر سوارش میشدن ماشین میگفت داداش دیگه جا ندارم به خدا.
میخوای گریه کنی؟ گریه کن، بیکن بیاد.
از اون طرف پیکان انگار همیشه جا داشت. میگفتن صندوق عقب پیکان مثل کیسه جادوییه، هر چی بریزی پر نمیشه. برای اسباب کشی خونه، شمال رفتن، حتی بردن مرغ و خروس از روستا همه کاره بود. کردیم به یه کوچولوی فرانسوی رنو 5. سال 1354 وقتی وارد ایران شد همه گفتن این دیگه چیه؟ یه ماشین کوچیک و جمع جور و خوشتیپ که یه زمانی جوونه عاشقش بودن چون ارزون بود، کم مصرف بود و راحت تو هر کوچه خیابونی جا میشد. اگه پیکان عموی سیویل کلافت خیابونا بود، رنو 5 اون خواهر کوچیکتر سرزنده‌ای بود که عاشق گشت و گذار تو شلوغی‌های شهر بود. یه ماشینی که تو پارک کردن قهرمان بود و تو ترافیک کم نمی آورد. رنو 5 نه فقط یه ماشین اقتصادی بود، بلکه برای خانواده‌های متوسط به بالا یه انتخاب جذاب به حساب می اومد. بعضیا می گفتن رنو 5 مخصوص قرارای عاشقانه است. چون هم کوچیک بود، هم جمع جور، هم پر از حس خوب. پیکان و رنو 5 هر دو تو تاریخ خودروسازی ایران موندگار شدن. اگه پیکان به ما یاد داد که میتونیم بسازیم، رنو به ما نشون داد که میشه تو کوچیکی هم بزرگ بود. اون موقع خودروهای ما یه جورایی مثل لوگو بودن. قطعات از فرانسه میومد و اینجا سرهمش میکردن. حالا وسط اینا یه شرکت دیگه به اسم جیپ ایران یا همون پارس خودروی امروزی هم داشت جیپ و وانت مونتاژ میکرد. ولی نکته این بود که هیچ کدوم از اینا هنوز به طراحی بومی نرسیده بودن. میرسیم به مزدا، ماشینی که با وارداتش به ایران یه تحول دیگه ای به پا کرد. این کمپانی ژاپنی که تو دهه 50 وارد ایران شد، یه زمانی خیلی تو دل مردم جا باز کرده بود، اما بعد با مشکلات اقتصادی و تحریما نتونست دووم بیاره و خیلی زود کنار کشید. البته خیلی ها هنوزم از مزدا با خاطرات خوب یاد میکنن. از طرف دیگه کمپانی جیپ ایران که اواسط دهه 40 به مونتاژ جیپ مشغول بود، واقعا یه تحول تو صنعت خودروسازی ایران بود. جیپ که برای کارهای سنگین و خاص ساخته شده بود، زمان خودش خیلی پرطرفدار بود. اما قصه همیشه روی خوش نداشت. بعد از انقلاب و تحولات سیاسی نتونست موفقیت خودش رو ادامه بده. با شروع جنگ و مشکلات اقتصادی خیلی زود از چشم مردم افتاد. سال 57 که انقلاب شد، خیلی از شرکای خارجی از ایران رفتن. جنگ تحمیلی هم که شروع شد، دیگه اوضاع بدتر شد. صنعت خودروسازی ایران دهه 60 فقط تلاش میکرد زنده بمونه. همون پیکان، همون رنو 5، همون جیان با کمترین تغییرات ممکن تولید میشدن. حالا امروز اگه پیکانو تو خیابونا ببینیم ممکنه بهش بخندیم، ولی واقعیت اینه که این ماشین نماد یه دوره از تاریخ ماست. دوره ای که توش یاد گرفتیم میتونیم خودمون بسازیم، حتی اگه اولش فقط یه مونتاژ ساده باشه.
نه نیاری راستشو بگو کجا رفته بودی؟
الان که فکرشو میکنم، اگه پیکان زبون داشت میگفت داداش من خیلی کار کردم، یکم استراحت میخوام. راستم میگفت، چون تا سالها تو جاده ها بود و حتی الانم هنوز تو بعضی شهرها میچرخه. بچه ها، پیکان فقط یه ماشین نبود، یه خاطره بود، یه نماد بود، چیزی که نشون میداد اگه بخوای میتونید. قبل اینکه این اپیزود رو تموم کنیم یه تشکر ویژه دارم از اسپانسر این برنامه، انجمن تخصصی صنایع همگن قطعه سازان خودروی استان تهران. این انجمن از سال 1397 با هدف حمایت از صنعت قطعه سازی کشور شروع به کار کرد و تا الان با پوشش حدود 255 شرکت بزرگ و کوچیک قطعه سازی به عنوان بزرگترین تشکل استانی در این حوزه شناخته میشه. این انجمن نه تنها تامین کننده اصلی قطعات خودرو برای خودروسازان و بازار یدکیه، بلکه تلاش میکنه تعامل بین قطعه سازان و خودروسازان رو بهتر کنه، صدای قطعه سازا رو تو تصمیم گیری های بزرگ به گوش برسونه و حتی خدمات مشاوره تخصصی در حوزه های مختلف ارائه بده. حالا اگه داستان پیکان نشون داد که یه رویای بزرگ چجوری به واقعیت تبدیل میشه، این انجمنم یه نشونه دیگه از اینه که با همکاری و حمایت میتونیم چرخه‌های صنعتی کشور رو بهتر بچرخونیم. خب این اپیزودم تموم شد و کلی خاطره بازی کردیم. یادتون نره که تو جاده‌های زندگی هیچ وقت استارت امیدتون خاموش نکنید. تا اپیزود بعدی مراقب جاده‌های زندگی باشید و پیکان خاطره ها رو روشن نگه دارید. حالا چشماتون رو ببندین، با پیکان و صدای موئین بریم یه دوری تو جاده‌های خاطره هامون بزنیم.
Let me.